أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في ضوابط إصدار الحكم الحكومي. إصدار الحكم الحكومي من ولي الأمر يبتني على ضوابط وقواعد، وبدون مراعاة هذه القواعد لا يجوز هذا الإصدار ولا ينفذ الحكم الحكومي. منها مراعاة مصلحة الإسلام والمسلمين والوجه في اعتبار ذلك ظهور أدلة ولاية الفقيه كما سبق مرارا في ابتناء الولاية على مصلحة المولى عليه، وأيضا دليل الحسبة من المقتوع عدم رضا الشارع، رضا الشارع بالحكم بما هو خلاف مصلحة الإسلام والمسلمين. وأيضا دل على ذلك بعض النصوص الخاصة يأتي بيانها تفصيلا، و ثمرة يعني تترتب ثمرة على اعتبار مصلحة الإسلام والمسلمين. والمقصود من مصلحة الإسلام والمسلمين ما كان منها في إطار الأحكام الشرعية ومذاق الشارع وما هو المستفاد من نصوص الكتاب والسنة، وإلا لولا ذلك لا اعتبار بالمصلحة. فما يراه الناس مصلحة فلا يجب ولا يجوز للفقيه أن يرائيها، إذ رب شيء وأمر يراه الناس مصلحة بحسب أهوائهم، ولكن لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولدلالة قوله تعالى أنزلنا إليك الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لا بما أراه الناس. فما يراه الناس مصلحة لا يجوز للفقيه أن يعتني بهم ويرائي ما يراهم مصلحة، بل هو مكلف شرعا وموظف أن يلاحظ نصوص الكتاب والسنة وما يراه الشرع والشارع مصلحة للإسلام والمسلمين. وأيضا من هذه الضوابط قاعدة الأهمية، فيجب على الفقيه مراعاة الأهمية، يعني أهمية بعض الأحكام بالنسبة إلى بعض الأحكام تستفاد من نصوص الكتاب والسنة. فعلى الفقيه أن يلاحظ هذه الأدلة ويحكم على أساس ما هو أهم في نظر الشارع. خب، أولا أسأل الله أيامكم، تقبل الله إن شاء الله منكم. ما در این أيام باقی مانده از سال تحصیلی امسال که تا اواسط خرداد و اوائل خرداد هست، این بحث رو انشاءالله تعالی اتمام میرسه، لکن چون بسیاری از مطالبی که در این مباحث گفته میشد جسته به گریخته در جلسات مختلف فقه و اصول و سایر جلسات مبانیش گفته شده است، توقع نداشته باشید که با این جزوه رو کاملا طابق و نعل به نعل بریم جلو. نه، مطالب رو به نحو فشرده من عرض میکنم و دیگه مطالعش با شما هست و بزرگوارانی که در خدمتشون هستید و به شما هدایت تحصیلی میدن، بر اونهاست که مفصلش رو برای شما توضیح بدن و به سوالات شما جزئیات سوالات جواب بدن. ما هم به نحو فشرده مطالبی که ضروری باشد از اهم و فل اهم این مطالب رو اینجا عرض میکنم، منتها عرض کردم به نحو فشرده. و آنچه که در این جزوه هست بدانید که خیلی بیشتر از آنچه هست که بنده خدمت شما اینجا میگم. خب، موضوع کلام ما ضوابط اصدار حکم حکومی است، یعنی حاکم شرع ولی امر مسلمین باید بر اساس قواعد و ضوابطی اصدار حکم کند، باید قواعد شرعیهی رو مراعات کند یا اموری رو مراعات بکند، و یا به عبارت دیگر مشروعیت حکم ولی امر منوط است به مراعات بعضی از اصول شرعیه و اون عناصری که از ادله ولایت فقیه استفاده می شود در مشروعیت ولایت و حکم ولی امر، من جمله مراعات مصلحت اسلام مسلمین هست. و وجه اعتبارش هم عرض کردیم، یک دلیل عمده‌ای که بعداً هم تفصیل باز میاد، ظهور ادله ولایت هست که ادله ولایت فقیه مثل ادله ولایت ابو جد قصر و غیب و ایتام ظهور دارد در مراعات مصلحت مولا علیه، یعنی نفس دلیل جعل ولایت، اون ادله‌ای که دلالت بر جعل ولایت میکند خود اون ادله ظهور عرفی دارد متعارفشه. اگر کسی پدر یا جد یا ولی یعنی وصی یا قیم و نحو ذلک رو بیاد سرپرست یتیم قرار بدهد، سرپرست یک قاصری قرار بدهد، خب طبعا معنا و مفهوم این جعل ولایت از نظر متفاهم عرفی چیست؟ آقا این است که مسائلی رو که این شخص نمیتوند خودش تأمین بکند بر اساس این ولایت، این ولی بیاد مسائل او رو چی کار بکنه؟ آقا تأمین بکنه. عرف غیر از این از دلیل جعل ولایت چی آقا نمیفهمه. فلذا خود ادله ولایت فقیه ظهور دارد، مولا علی منتها در فقیه اسلام مسلمین هست که دلالت دارد بر این که فقیه ولی امر مسلمینه، یعنی مسائل اسلام مسلمین در مقاطع زمان مختلف مختلف دیگه و رب زمان، چه بسا از مقاطع زمانی که بعضی از احکام مرش اجرا بشد بر خلاف مصلحت اسلام مسلمین هست، ولی این که همون حکم الهی در سایر مقاطع زمانی موافق هست، چون خدای تعالی از روی حکمت احکام جعل می کند، لکن خود خدای تعالی با علم به این که بعضی از مقاطع زمانی احکام اولیه به مصلحت اسلام مسلمین نیست، لذا ولایت رو برای فقیه قرار داد تا بر اساس مراعات مصلحت اسلام مسلمین در اون مقطع زمان حکم بکند. به خاطر همینه که ولو تصادم هم بکند به حکم اولی، باز مصلحت اسلام مسلمین چی است؟ آقا مقدم مراعاتش. خب این یک دلیل هست که نفس ادله جعل ولایت خودش ظهور دارد در اینکه این ولایت مبتنی است بر مسائل اسلام مسلمین. یکم دلیل حسبه است. دلیل حسبه یعنی ما یقطع و ان الشارع لا یرضا به تعطیله، خب مصلحت اسلام مسلمین هست. یقطع و ان الشارع قطع داریم که شارع هرگز راضی نیست که مصلحت اسلام مسلمی تأمین نشد و تعطیل بشد، برخلاف مسائل اسلام مسلمین عمل بشد. این هم دلیل هست. و دلیل دیگه روایاتی است که من میارم میگم انشاءالله در طول این بحث عرض میکنم. خب این مسئله مصلحت اسلام و مسلمین رو ما یه مقدمات اینجا آوردیم که اینجا انشاءالله بعدا مطالعه می فرمایید و حاصلش این است که فرق است بین احکام حکومی و احکام فتوایی. احکام فتوایی فقیه فقط خبر میدهد از احکام الله، نظر خودش و تشخیص خودش هیچ دخلی در اون نخواهد داشت، نظر شخصی خودش، او فقط باید استنباط عرفی خودش رو بر حسب ظواهر و ذوق عرفی سلیم عرفی از ادله استنباط بکند از کتاب و سنت و اون رو فتوا بدهد به عنوان حکم الله خبر بدهد. این و اما حکم انشائی اونیست که فقیه خودش انشاء بکنه. حکم فتوایی منشأش الله تعالی است، رسول خداست، شارع مقدس هست، انشاء کردن در کتاب در سنت. اما فقیه فقط میاد استنباط میکند اون رو چیکار میکند؟ آقا به نام قضیه حقیقی اخبار میده. مقلدی مخطع هم هستیم، فقهای مختلف ممکنه در یه مسئله احکام مختلفی رو خبر بدن و اینا مانعی ندارد، معذوره ظاهرا این فتواست، اما انشایی نه، انشا میکنه. خب حکم انشایی هم طرفدار در مقام قضا هست، قضاوت هست، او فقط باید بر اساس اون چرا که فتوا داده است در مخاصمات حکم رو چیکار بکنه؟ آقا انشا بکنه. هیچ تشخیص مصلحت و اینا هم دخیل نیست، نظر شخصیش هم بر خلاف اون چرا که فتوا داده دخیل نیست، میول و اتجاهات و قضایای سیاسی و ذوقی و مسائل اجتماع و فلان و محمدان اینا هیچ گونه دخل و ربطی در احکام قضایی چی آقا نداره. بله اون به فتواش باید مربوط میشد که آیا اونی که باید مصالح این بچه را تأمین بکند کی هست، زوج هست یا زوجه، مادر هست یا پدر، اینا همه بر اساس هم فتواشه. این حکم قضاییه. اما حکم بس فتوا فقیه باید بر قاضی باید بر اساس فتوای خودش یا فتوای اون کسی که به داخل قانون هست، چون فتوای اکثر رو قانون قرار میدن، بالاخره اگر اصل این است که قاضی فقیه باشد دیگه مجتهد باشد بر اساس فتوای خودش باید عمل بکند. خب اون صلاحیت داشتن خودش نفس فتواست، اون در عمل به فتوا میکنه، یعنی مصداق خارجیش رو تشخیص میده، کلیش همون چی هست آقا؟ فتوا. بعد انشاء میکنه دیگه، میگه جعل تو فلانن قیمن الهازت تف، انشاء میکنه. توجه فرمودید؟ منتش بر اساس اون فتوایی که دارد، که اونی که مصلحت هست، اونی که صلاحیت دارد. خب پدر اگر چنانچه قاصر باشه، یه معتادی باشه یا کسی باشه که قاصر باشه از اداره فرزند یا از ذات عقلی قاصر باشد، خب اینجا باید کسی باشد که صلاحیت برای تدبیر این فرزند رو چی آقا داشته باشه، خودش فتوا داده این رو، الان به اساس فتوا خود چیکار میکنه آقا؟ انشاء میکنه. روشنه؟ همه یه مثال، اگه هزار تا مثال شما الان بزنید همه همین قاعده است که عرض کردم. در مسائل قضایی احکام قضایی قاضی موظف است بر اساس فتوا چیکار بکنه آقا؟ حکم صادر بکنه، یا خودش فقیه یا مقلد یک فقیه دیگری هست یا قانون برش تعیین میکنه که اونم بر اساس باز احکام ولی امر دیگه، فتوای ولی امر التفات فرمودید، یا فتوای جماعتی از فقهاست، فرق نداره. حالا ما فعلا این قسمت رو میگیم، اونجایی که قاضی خودش چی باشه آقا؟ مجتهد باشه. بله؟
در اون ولایت مصلحت خودمون فتوای وجود داشته باشه، ولی غیر از اون فتوا دیگه مصلحت ترجیح نمیکنه.
اساساً در قضایای جزئی مخاصمات فقط احکام اولیه حجت است و سلام، یا ثانویه به اون معنا غیر از حکومی، توجه فرمودی؟ اونم مثل حرج، مثل ضرر، امثالهم. بله این احکام اولیه است که فتوا داده. در احکام حکومی چی؟ نه، برای مراعات مساله عامه مسلمین، نه شخص، مصلحت عامه مسلمین رو ملاحظه میکند، بر اساس اون چیکار میکنه آقا؟ حکم میکنه. اینم روشن هست. و
این لازمان قاضی
اون داریم میگیم حالا بعدن که احکام ولایی مقدم است بر احکام قضایی، احکامی که بر اساس مصلحتی که بر همه احکام اولی مقدم هست، اون که بعد از کردیم دیگه. خب یکی از اونها این است که باید این احکام که ولی ام صادر کند بر اساس مصلحت باشد. مصلحت یعنی چی؟ خب مصلحت یعنی این که موجب عزت مسلمین بشد، شوکت مسلمین بشد، شعائر دین اقامه بشد، احکام الهی اقامه بشد و مستضعفین حقوقشون گرفته بشد و و و سایر مصالح. اما نکته مهم اینه که این مصالح باید در راستای تعالیم دین باشد، در احکام راستای احکام الهی باشد، اونچه را که شارع برای مسلمین مصلحت میداند، نه عامه ناس. ممکنه عامه ناس بر اساس هوا و هوس، خب احزاب، گروه ها مختلف، خب حرفای داشته باشن، یه روزی هورا بکشن برای کسی و روزی دیگه برای کسی دیگه، و یک اجتماعی بکنن، تظاهری بکنن، فلانی بکنن، درخواستی بکنن. نه، اینجا فقیه فقط و فقط باید بر اساس مسائلی که شارع مقدس اون رو مصلحت میدونن، و الا رب امری و رب شیعی که تبلیغات امپراتوری دنیا یه چیزی رو علم میکند با اون رو به قول معروف سر زبون ها میندازد و مردم جماعت رو به سمت اون میکشوند و تظاهر میکنند، اینا در رعایت مصلحت اسلام مسلمین دخیل نیست. ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اگر بنا باشد که حق تابع اهواء باشد، خب دیگه فسدت سماوات یعنی اهل سماوات، مردم هر کاری بکنن که نظام تکوین نمیتونن اشکال ایجاد بکنن، که یعنی اهل سماوات، یعنی همه رو فاسد میکنن. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس. توجه فرمودی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، لا بما اراه الاحزاب، لا بما اراه الناس، بما اراه الله تعالی. بله، شارع مقدس رئیس حکماست، خالق حکماست، خالق حکمت است، حکیم علل اطلاق است. اونچرا که او مصلحت تشخیص داد حکم جعل کرده. بنابراین اگر فقیر گفت و ولی امر مسلمین هستی مراعات مسائل اسلام مسلمین رو بکنی، خب طبعا اونچرا که شارع اون رو مصلحت میداند اون ملاکه، و الا اصلا بر خلاف این ولایتی برای فقیر جعل چی آقا نشده. این روشن هست. بله، حالا این نکته ایست که من خودم عرض میکنم این رو، اجازه بدید شما. خب یک ثمراتی دارد، یک آثاری دارد این تشخیص مصلحت. یکی این است که اگر چنانچه فقیه که متصدی حکومته، طبعا اون کسی که حکومت دست اوست، طبعا در تمام شئون حکومت اون تحت حکومت خودش او هست که حکم او متبع باید باشد، درسته؟ حالا فقیه دیگری باید برخلاف او حکم بده، خب اون شق اعصاب مسلمین کرده، ایجاد شقاق کرده، فتنه کرده، و طبعا او به مصلحت اسلام مسلمین نیست. ایجاد شقاق و فتنه و تضعیف ولی امر شرعی، آیا این مصلحتی است که مرضی شارع مقدس است؟ جواب معلوم خیر دیگه، نه. و همچنین اگر چنانچه جماعتی را تشخیص دادن به نفع در شورای مصلحت، الان داریم مثلا، یا اگر شورای مصلحتی نبود و جماعتی از اهل خبره تشخیص دادن بر وفق ولی امر در یک موردی که بر مصلحت اسلام مسلمین است، ادبیه میگه نه این اصلا بر خلاف مصلحت اسلام مسلمینه، جماعتی دیگه، ولی اینکه اون جماعتی دیگه هم حالا بینشون اقل و اکثر باشه. اینجا فقط ولی امر باید به تشخیص خودش عمل بکنه، بعد از اینکه هر دو رو شنید، دلیل هر دو رو شنید، آنچه که اذا عزمت فتوکل علی الله شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله، اینم روشن مطلب. بله، و دیگه این که مصلحت اسلام مسلمین، بله عرض بکنم که ادله این هم که عرض کردیم، دو تا دلیل، یکی اون ظهور دلیل ولایت، یکی هم حسبه بوده، یکی هم خود نصوص خاصه هست. مثلا در صحیح زراره حضرت امام صادق علیه السلام ولایت رو بعد از اینکه گفت اهم احکام هست از در شهر فرمود که تعدیل فرمود لأنها مفتاحهن، چون ولایت اینجا ولایت به معنای ولایت تشریعی نیست، ولایت حکومی هست، زیلش شاهد هست، والوالی هو الدلیل علیهن. توجه فرمودید؟ خب ولایت چرا اهمیت دارد؟ لأنها مفتاحهن. مفتاح خاصیتش چیست آقا؟ خاصیت مفتاح این است که حفظ میکند. اون کلیدی که بر گنجینه میزنید، اون گنجینه داخل اون صندوق رو این مفتاح چیکار بکنه آقا؟ حفظ بکنه. لأنها مفتاحهن، یعنی تمام احکام حضرت چند رو ارکانش رو برشمرد، مثل حج، مثل جهاد، مثل صلات و نحو ذلک. بعد فرمود که و ما نودی احد و مثل ما نودی به ولایه. بعد زراره سوال کرد من ابن رسول الله، فرمود لأنها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. این ذیل قرینه است که اینجا نظر به ولایت برای اداره امور مسلمین دارد، ولایت بر مقدرات سرنوشت مسلمین دارد که این رو فرموده. یا این معتبره فضل ابن شازان، بارها خوندیم حضرت فلسفه جعل اول الامر ولایت امر رو بیان فرموده. لمجو اله اول الامر اول الامر، چرا اول الامر اول الامر قرار داده شدن؟ فرمود که به خاطر این حکمت اون حکمت این حکمت، چندین حکمت مهم رو، از رفع قلع و غم بدعت ها باشد، از منع ظالمین از تعدی باشد، از تجمیع سربات کلان مسلمین و صرفش در جهات محرومین و مستضعفین و محتاجین باشد و و و خیلی اینا فلسفه ولایت جعل ولایت. خب اینا همه رو شما جمع بکنید در یک جامع خلاصه میشه، اون چیه؟ مصلحت اسلام و مسلمین. از این فهمیده میشد فلسفه جعل ولایت ائمه علیهم السلام رو. و بخاطر همین امام راهب این استدلال کرده برای ولایت فقیه، چون گفته تمام آنچه را که در این معتبر اومده، خب اینا اموری است که بر عاتق و عهده ولی فقیه در عصر غیبت هم چی آقا هست.
مثلا این که بخواد یه قراردادی رو مثلا قبول کنه اون ایجاد سبیل میشه، ولی اگر هم قبول نکنه معلوم در حالت فسادی میفته.
بله خب طبعا اونجا تعارض ادله میشه، بعضی از ادله حاکم هستن که من اینجا الان یکی از مطالبی که اینجا عرض میکردم این بوده که یکی از اون قواعدی که همینجا نوشتیم، شما اگر نمیفرمودید اینجا من نوشتم آوردن در این جزه، مراعات ادله حاکمه هست، نه ادلهی که حاکم هستن و ادله دیگه. مثلا همین لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا، این بر بسیاری از ادله دیگه چی هست آقا؟ ولو اینکه حالا از جهت اقتصادی در مضیقه هم باشن، نه در حدی که خدای ناکرده موجب خطر افتادن کیان نظام باشد، نه حتی در مضیقه هم اگر باشن، باز این قاعده مقدم بر اون هست، چون اسلامی که باید جان در راهش بدن، خب طبعا مضیقه اقتصادی در راهش باید تحمل چی آقا بشن، باید اون جامعه ساخته بشن، تربیت بشن، به وظایفشون آشنا بشن که برای حفظ اسلام و مسائل اسلام و اقامه دین الهی. خب مگر رسول خدا در شیب ابی طالب سختی نکشید؟ مسلمینشون سختی نکشیدن مگه؟ خب باید اینا رو تفهیم بکنن به جامعه. توجه فرمودید؟ فلذا این مقدم است، مگر اینکه جایی که اگر بخوایم این رو رعایت بکنیم اصل کیان اسلام در خطر بیفتد، و الا پس یکی از ضوابطی که باید حاکم شهر رعایت بکند، ولی امر مسلمین رعایت بکند در اصدار حکم، خود نفس این مطلبه. اون چیه؟ مراعات ادله حاکمه بر سایر ادله دیگه، اینا با رعایت بکند، که به عبارت دیگر قاعده اهمیت رو باید مراعات بکند. قاعده اهمیت بسیار بسیار مسئله مهمیه، و این که مرحوم شهید صدر در اینجا آوردیم عبارتش رو دارم در صورت جاری میشد که مانع این نباشد، این مطلب درستی نیست، چون قاعده اهمیت اصلا یعنی که شرط الله قدر شرط کم، یعنی این که آنچه را که خدای تعالی چیزی را اهم دانسته، خود نفس اون دلیل من میکند. یعنی اگر یعنی این مطلب رو قاعده اهمیت مستبطن هست در خودش، که اگر مانعی باشد پس معلومه اون چی است آقا؟ اهمه. این ممنوع چی است آقا؟ مهمه. اون مقدم بر اینه. تعبیری میگیم قاعده اهمیت در صورت جاری بس که مانعی نباشه، این تعبیر درستی نیست. اصلا آنچه را که شارع اهمیت داده است او خودش به اهمیتی مانع هست. التفات فرمودی. این کلامی است که در چند نمونه من در قاعده اهمیت آوردم. در این باره من چند تا روایتی میخونم، ملاحظه بفرمایید. خطاب امیرالمؤمنین به عمر ابن خطاب آن زمانی که حاکم بودن، خطاب به ایشون حضرت فرمود که ملاحظه اهمیت رو بکن. شما در مدینه و مکه که قطب عرب هست، محل اقتدار و عزت و مرکز عرب هست، اگر اینجا رو رها بکنی بری در اطراف امصار جاهای مختلف لشکرکشی بکنی، یه دفعه متوجه میشید که خود همین مکه و مدینه رو عرب ها گرفتن، دیگه تو رو هم راه نمیدن. اهمیت و ملاحظه بکن. در این خطبه آوردیم و مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه. مکان کسی که حاکم هست مانند این نخ تسبیح میماند، که اگر این نخ تسبیح پار شود اون دانای تسبیح از هم میریزد میپاشد. فان انقطع النظام، نظام یه همون نخ تسبیح، تفرق الخرز، دانای تسبیح از هم میپاشد. و ذهب ثم لم یجتمع به حذافیرها، به همین راحتی هم نمیشد جمعش کرد به همون شکل اول در آورد. ابدا والعرب اليوم و ان كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام عزيزون بالاجتماع، تعدادشون کمه ولكن اون الفت و اون اتحاد و اون انسجامی که دارن قدرت آفرین است. فكن قطبا واستدر الرحى، قطب باش، مثل وسط اون گردونه ای که آسیاب، اون چوبی که وسط هست آسیاب بهش میگردد، باید ثابت باشی، استوار باشی در مرکز حکومت خودت و عرب دور تو رو حلقه بزنن و قدرت ایجاد بکنی، نه اینکه بری اون شهر و اون شهر و اون شهر اینجا رو خالی بذاری و اینجا دچار تفرق بشد و اصل رو از دست بدی. بعد فکن قطبا واستدر الرحاب العرب و اصلهم دونک نار الحرب، این ورانور نرو برای جنگ. فان شخسته فانک ان شخسته، یعنی سرت، اگر چنانچه تو سیر بکنی بری اون بر اون بر، من هذه الارض، از ارض مکه و مدینه که محل استقرار حکومت توست، انتقدت عليك العرب من اطرافها و اقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات اهم اليك مما بين يديك. این کارو نکن. در خطبه دیگه باز دارد که و این اشخست به هازین الحرمین، اشخسته یعنی سافرته سرته، اگر از این سیر بکنی بری در اطراف، انتقدت العرب علیک من اطرافها و اکنافها حتی یکون ما تدع برادرک من ایالات العرب هم علیک من بین یدیک. الایالین حضرت یه مقایسه کرده، اونم نفت دارد، خب لشکرکشی، کشورگشایی در اون زمان و اسلام رو نشر دادن، ولیکن اون نه به قیمت این که شما در مرکز اینجا رو خالی بذاری و اینجا دوچار تفرقه بشن و دوچار بالاخره تشتت بشن و شما اینجا رو از دست چی آقا بدی. یعنی این مسئله، یا خود حضرت صبری که کرده چندین سال، فرمود من خود رو بین دو امر دائر دیدم، یکی این که بیام قیام بکنم علیه حکومت اسلام، یعنی علیه خلفا، دیدم یدم مقطوع است به ید جزا، من خود دائر دیدم انا اصول به ید جزا که حمله ور بشم با دست قطع شده، یعنی یاور نداشت دیگه، لا رأی لمن لا یطاع. خب اونا ادعا داشتن بین این و بین اینکه نه صبر بکنم تا اینکه آرامش باشد در بلاد اسلامی، این حکومتی که هست دچار تضعیف فلحال چی آقا نشد. من میدونم که باید جزا، نمیتونم حق رو اقامه بکنم، فوقش حمله بکنم و یه کشت و کشتاری بشد و، ولی اونی که غرض ما هست و غرض خدا و رسولش هست محقق چی آقا نمیشه که مسلمین مجتمع بشن. اینا کسانی نیستن که هنوز درک و معرفت و فهمشون نسبت به ولایت در حدی باشد، فلذا من چاره‌ای ندارم. این عبارت ایشون رو ملاحظه بفرمایید، دارد که بله عبارت زیبایی است در اینجا. بله اما والله لقد تقمصها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها، خودش میداند اون کسی که تقمص کرده به رداء خلافت و گرفته که محل من در میان همه مسلمین مانند قطب آسیاب هست که باید همه دور امام حلقه بزنن، میداند ینحدر عن السیل ولا یرقا الی التیل فسدلت دونها ثوبا و طویت عنها کشحا، من کناره کشیدم و تفقت ارتعنی بین، من خودم را این دور میبینم، ان اصول به ید جزا، این که حمله ور بشم با دست قطع شده ای که یاوری ندارم، او اصبر على تخیت عمیا، یا این که نه صبر بکنم بر تخیه، تخیه یعنی ظلمت محض، یعنی در این حالتی که مسلمین دچار ظلمت هستن، فهم و درک و معرفتشون در حدی نیست که قدر و ارزش و مقام والای ولایت رو امامت رو بفهمن، بر همین حالت چیکار بکنم آقا؟ صبر بکنم. بعد یحرم فیها الکبیر و یشب فیها الصغیر و یقدح فیها مؤمن حتی یلقا ربه فرأیت ان الصبر علی هاتا احجا، دیدم اگر من صبر بکنم بر همین وضعیت کنونی، این به عقل به تدبیر برای حفظ مساله اسلام مسلمین چی است آقا؟ به عقل به درایت به حجاجی نزدیکتر هست. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا، میبینم جلو چشمم تراث و میراث امامت دارد به غارت میرد، اما باز صبر و احجا میدونم، چون با این ید جزا اگر من بخوام حمله بکنم خوندیزی راه بندازم، اون هدفی که اسلام با شوکت و قدرت و عزت و مجتمع بین مسلمین بشد، این متحقق چی آقا؟ نمیشه. جماعت این و جماعت این و لایزال این جنگ همینجور ادامه دارد. اهمیت مسئله مهم نیست. ما در قاعده اهمیت در جلد سوم از همین مبانی فقه فعال مفصل اونجا آوردیم و موارد اهمیت رو اینجا اشاره کردم، تفصیل داردیم و باحث خیلی از اینا رو اینجا آوردیم ولیکن نگفتم. انشاءالله آیون در جلساتی که دارن مستحضر باشن، این جلسات فشرده هست و مطالب هر جلسه رو در همون روز تمامش بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.